بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از راه‌های پی بردن به شخصیت و فکر و فرهنگ شخص مطالعه کتابی است که از او باقی مانده. برای شناخت اشخاص بلکه بهترین راه مطالعه آثار و یادگاری هایی است که از شخص مانده. مثلا ما بخوایم فردوسی را بشناسیم، از مطالعه کتاب شاهنامه به فکر و فرهنگ و قدرت ادبی و قدرت فکری و شخصیت فردوسی از مطالعه این کتاب پی میبریم. همینطور سعدی و نظامی و سایر رشته های کش خواستر اونها تعلیفاتی دارن. برای شناخت صاحب جواهر، مطالعه جواهر راه خوبی است برای پی بردن به فکر و فرهنگ و تلاش و زحمت و درک و شخصیت صاحب جواهر. نهج البلاغه هم که با توفیق پروردگار ما روز چهارشنبه به بیان مطالب آن اشتغال داریم، تجلی شخصیت حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه است. یعنی یکی از راه‌های پی بردن به شخصیت و عظمت و فرهنگ بسیار بالای حضرت امیر علیه السلام مطالعه این کتابه. دوره‌های زندگی حضرت امیر علیه السلام به سه قسمت میتوان تقسیم کرد. دوره اول دوره است که دوره سازندگی اسلامه، یعنی هنگامی که به پیغمبر صلوات الله علیه و آله در سن 10 سالگی اسلام و ایمان و قبول کرده و پیوسته از اول که در آغوش پیغمبر بزرگ شده، این دوره 23 سال که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله در این دوره 23 سال که 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه بوده، این دوره دوره ساختن اسلام و مبانی و معارف اسلامی است. در این دوره حضرت امیر علیه السلام در کنار پیغمبر صلوات الله علیه و آله خب همیشه حضور داشته. در روز جنگ شمشیر بر دست و پرچم جهاد بر دوش، خب در تمام غزوات مهم شرکت داشته بود، به جهاد می پرداخته. در روز صلح هم قلم به دست داده کنار پیغمبر تعلیم و تربیت. این 23 سال دوره اول زندگی مولای متقیان حضرت امیر علیه السلام که زمانی است که پیغمبر صلوات الله علیه مبعوث شده، 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه در کنار پیغمبر بود. خطبه در نهج البلاغه راجع به این موضوع داره. دوره دوم دوره است که 25 سال از خلافت چشم پوشی کرده، با اون نظر واقع بینانه برای مصلحت اسلام، با اینکه خب پیغمبر صلوات الله علیه و آله او را به عنوان خلافت معرفی کرده. از لحاظ شایستگی و برجستگی شکی نبوده، اما بالاخره یک جریان انحرافی به وجود آمد. حضرت امیر علیه السلام کنار زده شد، برای مصلحت اسلام اقماز کرد و صبر و سکوت. این 25 ساله، این دوره دومه. در این 25 سال سه صبر و سکوت به معنی اینکه خاموشی نبوده، ولی خاطر مصلحت اسلام چون درخت جوان و نوکای اسلام بایستی شکفته بشه، اسلام بایست قوت بگیره، از این جهت از طرفی با خلفا همکاری میکرده، از طرفی هم تعلیم و تربیت و رفع نیازمندی های جامعه مسلمان ها. این دوره هم 25 سال تا اون 3 نفر خلافت و حکومت کردن. خب نهج بلاغه خطبه های مطالب راجع به این موضوع داره. گویاترین مسئله در این مورد در این 25 سال همون خطبه شیخ شقیه است که خطبه سوم نهج البلاغه است که حضرت امیر علیه السلام این 25 سال را که اون 3 نفر خلافت کردند و خودش چه نقشی داشته و صبرت و فل عین قضا و فل حلقه شجا، این هم یک دوره بسیار بسیار حساسه، برای اینکه در این دوره اسلام در جریان واقع شده که منافقین، مشرکین، یهود، نصارا، قطب حکومتی روم، قطب حکومتی ایران، همه اینها برای از بین بردن اسلام با همدیگه تبانی داشتن. اگر حضرت امیر علیه السلام دست به شمشیر می برد و برای خلافت در داخل اسلام با اینا درگیر می شد، اسلام محو می شد، اونا از این فرصت استفاده می کردن، اسلام به طور کلی نابود می شد. اما برای خاطر اینکه اسلام پا بر جا بمانه و تقویت بشه، این 25 سال این صبر امیرالمومنینه. بله، خطبه های مربوط به این موضوع کلماتی هست که یکی از اون خطبه شیخ شقیه است. بعد سپری شدن 25 سال دوره سوم آغاز میشه. دوره سوم دوران خلافت امیرالمومنینه، اینم 5 ساله. در این دوره هم کارهای فراوانی انجام شده. خب اما از جهت اینکه مهمترین کار، کار تشکیل یک حکومتی است که تشکیل حکومت نمایانگر اینکه اسلام چه نوع حکومتی را قبول داره، چون مسئله حکومت مسئله بسیار مهمی است. پیشرفته ها، سقوط ها، انحطاط ها، ترقی ها، تنزل ها، تکامل ها، تمام اینها بیشتر برمیگرده مثل حکومت ها. حکومت ها سرنوشت سازن، برای خاطر اینکه مقدرات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی همه با همه برمیگرده به حکومت ها. اینقدر تأثیر و کارایی در سرنوشت مردم داره. حضرت امیر علیه السلام در این 5 سال تأسیس یک حکومتی که اسوه و نمونه و معرف معارف اسلامی از لحاظ حکومته. ما بحثمان با توفیق پروردگار متعال در همین زمین است. مبانی و اصول حکومت حضرت امیر علیه السلام را بیان میکنیم تا اینکه معلوم بشه در دنیا اسلام چه نوع حکومت را پیریزی کرده و قبول داره. خب این بحث شاخه های متعدد داره. اون شاخه مورد بحث ما فعلا درباره بیت المال بود، چون در هر جامعه اموالی هست که متعلق به عمومه. اون اموال متعلق به عموم چطور بایستی جمع آوری بشه، چطور نگهداری بشه، چطور باید مصرف بشه، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. از این جهت ما یکی از مقدمات، یکی از اصول را مسئله بیت المال قرار دادیم. مثلا کسی که وضو میگیره، سی وضو میگیره، این آب مال همه ملته، در قطره قطرش باید دقت کرد. اگر کسی واقعا در همون وضو گرفتن یا خوردن آب، ما در روایات داریم آب خوردید در ته لیوان مقداری آب باقی دور نریزید، چون آب مال همه ملته، برق مال همه ملته و هاکذا. مسئله بیت المال و اموالی که متعلق به همه هست، اگر انسان درباره اون اسراف کنه، دقت نکنه، یک خیانت به یک ملتی حساب میشه، نه به یک نفر دو نفر، به یک ملت حساب میشه. اینه که این مسئله یکی از مسائل مهم زندگی است. حضرت امیر علیه السلام مطالبی داره درباره همون بیت المال. در اینجا خب ما فرصت نداریم، ولی به عنوان راهنمایی عرض میکنم مطالعه تاریخ که چقدر اسراف و زیاده روی ها به عمل می آمده قبل از حضرت امیر علیه السلام، خلفای قبل از اون. حضرت امیر در همون خطبه شقیقه یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربیع، درباره عثمان و طرفداران عثمان میگه این چنین بودن درباره بیت المال اینا. بعد تاریخ های بعدش که مطالب عجیبه، بنی امیه و بنی عباس و سلاطین. خب این سلاطین، این همه ساختن کاخ ها، جمع مال و ثروت، عیاشی ها، خودکامگی ها، تبذیر ها، اسراف ها، خدم و حشم ها و تشکیلات، اینا همش از بیت المال بوده دیگه. خب مسئله خیلی مسئله مهم نیست. حالا برای این نمونه شما بخواهید مطالعه کنید، و شیخ عباس قومی در منتهی الامال در این جریان عثمان در تتمت المنتها و از عثمان چقدر ثروت مانده، چجور بوده است، دو حواله عثمان و طلحه چقدر، زبیر چقدر، امراض چقدر، اینا چقدر طلا و چقدر خدم و حشم و خانه و انعام و حیوانات اینا، خوب هست، اینا خیلی زیاده. ما یا بردازیم با اون دیگه خیلی وقت گرفته میشه. در جلد 21 تفسیر طنطاوی از تفاسیری که از یک جهت مطالعش خیلی خوبه، تفسیر طنطاویه که بنده شاید 40-50 سال قبل از این مطالعه کردم، از همش فهرست برداشتم. طنطاوی تفسیرش این خصوصیت داره که از راه علوم طبیعی وقتی این قبیل آیات ذکر بکنه به مسئله توحید و اون ریزکاری هایی که در خلقت زمین و آسمان و ماه و خورشید و دریا و درخت و جانوران و انسان، در این قسمت ها اون ریزکاری هایی که مربوط به خلقت هست و حاکی از نظم و هماهنگی موجودات و حرکت و حدوث و همه اینها، خب بحث های توحیدی خیلی جالبی داره. اون در جلد 21 25 جلده. به مناسبت این آیه از هفتم طیباتکم فی حیات فل حیات دنیا آمده زیاده روی ها و اسراف های سلاطین و خلفا را نمونه های فراوان ذکر کرده که مطالعه میکنید ما به اون جنبه بخواییم بپردازیم خیلی طولانی میشه. حضرت امیر علیه السلام عنایت فراوانی به مسئله بیت المال داره. در خطبه در نامه 62 یکی از نامه هاییست که حضرت امیر علیه السلام این صحبت هایی که ما عرض کردیم تقریبا اشاره به اینها داره. نامه 62 حضرت امیر علیه السلام برای اهل مصر نوشته و این نامه را با مالک اشتر همراه کرده. همه نامه را نمیخوانیم فعلا، ولی چند نکته که به بحث امروز ما مربوطه. اول داره که فلما ما مزا صلی الله علیه و آله، از که پیغمبر صلی الله علیه و آله از جهان چشم پوشید، تنازع المسلمون الامر من بعده، مسلمان ها در امر خلافت کشاکش و کشمکش فراوانی به وجود آوردن. فوالله ما کان یلقا فی رو فی روعی، رو با عین، در خاطر من خطور نمی کرد و یختر به بالی ان العرب خود اجهاز الامر بعده، فکر نمی کرد که عرب بعد از پیغمبر خلافت و حکومت را از ما بگیرن، از اهل بیت بگیرن. ولا انهم منحوه عنی من بعده، فکر نمی کردم که من از خلافت دور کنن، ولی خب این کار شد. البته این باز کنایه است، نمیخوام بگم من نمیدانستم، این امر کنایه از این که مطلب به اندازه مسلم بود که من خلیفه و جانشین پیغمبر هستم، کسی جایی فکر کنه در این مورد که چطور خواهد شد، اما شد، بالاخره شد، شد. فما را انی الا انسیال الناس علی فلان یبایعونه، چیزی نگذشت دیدم که مردم فوج فوج به طرف ابوبکر حرکت میکنن، فلان مرد ابوبکر. فکر نمی کردم که این چیزی بشه، ولی دیدم به اینکه بعد از پیغمبر مردم حرکت کردن برای بیعت با ابوبکر. البته یک نقشه بود که دو پرب لیل نقشه بود که قبلا تنظیم شده بود و اون چی قبلا مخالفین تنظیم کرده بودن عملی کردن. من فهمسخت یادی، من دست نگه داشتم، اینا خاکی از یک درد دل و رنج روحی فراوان اسلام. فهمسخت یادی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى محق دین محمد صلی اللہ علیه وسلم. دیدم فکرهای پدید آمده که مردم رو میخوان اصلا از اسلام برگردانن، اصلا نقشه از بین رفتن دین طرح میشه و عملی میشه. بله عملا همینطور بود، عملا همینطور بود. من فخشی تو اینم انصر الاسلام و اخلاق، من ترسیدم از اینکه اگر من قیام نکنم به کمک به اسلام، از حق خود صرف نظر کنم ولی کمک کنم به اسلام و اهل اسلام، ان عرافی سلمن و حتمن، یا رخنهی به وجود میاد که دیگه قابل جبران نخواهد شد، یا اصلا اسلام به طور کلی منهدم میشه، من از بین میره. تکون المصیبت به علی اعظم من فوت ولایتکم، مصیبت از بین رفتن بالاتر از بودی که من خلافتم از بین بره. بل تکون المصیبت به علی اعظم من فوت ولایتکم، مصیبت به از بین رفتن اسلام برای من بزرگتر از این بود که اسلام، بزرگتر از این بود که ولایت و خلافت از دست من بره. الَّذِيَ اِنَّمَا يَمَّتَعُ اَيَّامٍ قَلَائِل، خلافت چیست؟ دو جنبه داره حضرت امیر علیه السلام، ولایت واقعی و باطنی خوی امام است، چه مردم قبول کنن، چه مردم نکنن، چه قصد کنن، چه قصد نکنن، این یک مسئله امامت داره. اما خلافت و حکومت بر مردم، این من صرف نظر کرده، چون این حکومت ولایتیست متاع ایام قلائل، در چند روز قلیل حکومت بر مردم، یزول منها ما کان یزول، که چند روز سپری میشه، کما یزول و سراب، کما اینکه انسان از دور سرابی را، یک نقطه آبنمایی را از دور میبینه، اما خیلی از نزدیک بری فوراً محو میشه. او کما یتقشع السحاب، یا مثل ابری که در مدت چند پراکنده میشه. فن هست و فی تلک الاحداث، من در اینجا دیگه قیام کردم به کمک کردن به اسلام، همون که گفتون راهنمایی خلفا، از طرفی تعلیم و تربیت مردم، بیان احکام خداوند، رفع نیازمندی ها، اطرافی حتی زاح الباطل و زهقه، تا اینکه باطل از بین رفت و اطمعت نتیمه و تنعنه و دین برقرار ماند. حالا این باز مقدمه است، این چی میخوام بگم. خب حالا من به حکومت رسیدم، زنیدم والله انی والله لو لقیت هم واحدن و هم کلان است. حالا که من خلافت را قبضه کردم، خب مخالفینی به وجود آمدن. سه جبهه به وجود آمده. یک جبهه جبهه بغات، یعنی کسانی که در برابر این حکومت تسلیم نیستن، مثل معاویه و که باعث به وجود آمدن جنگ صفین شد. این یک جبهه است. کسانی که متمردن در برابر حکومت اسلامی و تن در نمیدن و مخالفت میکنن، این یک جبهه است. جبهه دیگه جبهه ناکسنه، طلحه و زبیر و عایشه و اینها بیعت کردن، ولی بیعت را به هم زدند و باز هم اینها با حضرت امیرالمومنین مخالفت کردن. این یک جبهه است. جبهه دیگه جبهه مقدسین و خوارج نهروان است، طالبان صفتان، که اینا به اون تقدس ظاهری و خشک و متعصب مثل وهابیات هم، اینا هم یه جبهه هست به وجود آمده. خب الان سه جبهه به وجود آمده. اما من خودم و انی والله لو لقیت هم واحدن، اگر تنها من، اما من در کار خودم ثابت قدم با تصمیم و ارادم و هم کلان عرض کلها، اگر تنها من باشم و مخالفین سطح زمین را پر کنن، ما بالیتو ولی سوهشتی، من ترسی ندارم، وحشتی ندارم. و اینی من زلاله من لذی هم فی ولی خود لذی اناله، من از اینکه اونها گمراه و راه زلالت می روند و از اینکه من بر حقم شکی ندارم. و اینی من زلاله من لذی هم فی ولی خود لذی اناله لعلا بصیرت من نفسی و یقین من ربی، من در این که اونها راه باطل می روند، این همش برای ما امروز هم واقعا درسه. الان امروز هم حکومت اسلامی است، اسلام است در برابر دشمنان کینتوز و سرسخت، ولی ما در این که راه ما راه حق است، راه اونها راه باطل، شکی نداریم. ولی یک نکته که بحث ما مربوط اینه، ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاها و فجارها فیتخذ مال الله دولا و عباده خبلا و صالحین حربا و الخاصین حزبا. من از این جهت متاسفم و نگرانم که امر این امت، حکومت این امت را سفها و فجار به دست بگیرن. سفها یعنی کمخردان، فجار یعنی فاسقان و گناهکاران. اگر اونا به دست بگیرن چهار چیز به وجود میاد. اولی که یتخذ مال الله دولا، بیت المال و مال خدا را دست به دست میگردانند و مورد استفاده شخصی خودشان قرار میدن. این اول با هم بیت المال. یتخذ مال الله دولا و عباد و خبلا، دوم اینکه بندگان خدا را به زنجیر استبداد می کشند، یعنی بندگان خدا را، یعنی خدا را برده خودشان می کنند. برای اینکه استبداد شنش همینه، کسی که مستبد باشه خودش را یک فرمان روای تامل اختیار تلقی می کنه، مردم را مثل یک برده خیال بکنه، هرچه بی باید اونا انجام، خودشان را فوق قانون میدنن، قانون رأی اونهاست، فکر اونهاست. و عباده و خبرا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا، با صالحین حکومت های استبدادگر و ظالم، قدرت های استکباری به طور کلی و استبدادی، با صالحین حرب و جنگ می کنن، صرفاً صالحین را بکروبن و از میان بردارن، چون صالحین همیشه صد راه اونا هستن، جلوب زیاد روی ها و ظلمای اونا رو میگیرن دیگه. و خواستین حزبن، اما فاسقین را برای خودشان پشتیبان و حزب و گروه قرار میدن. از این جهت من نگرانم. خب این خود در این حال که بسیاری از مطالب از این قبیل در نهج بلاغه هست و برای ما راه گشاست و خب استفاده میکنیم، این مطلب را داشت که اتخذ و مال الله دولا، همیشه حکومت های فاسد بیت المال را در میان خودشان دست به دست میگردانن، مورد استفاده شخصی قرار میدن و مردم را که حق مردم در اون هست محروم میکنن. حالا بس ما با توفیق پروردگار متعال در همین زمینه هست که ببینیم حضرت امیر علیه السلام چه مطلبی دارن. این مطلب در بهاره جلد 41 بهار طبع جدید جلد 41 صفحه 150 بهار جلد 41 صفحه 150 امام صادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام حضرت امیر علیه السلام کتب الی اماله نامه نوشتن به کارگران کارمندان حکومت وقت خود کارگزاران حکومت خود قدقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و انصفوا عنی فصولکم قلمها را ریز بتراشید قدقوا اقلامکم قلمها را دقیق و ریز بتراشید و قاربوا بین سطورکم در نوشتن نامه های اداری دفاتر و نامه های اداری سطح ها نزدیک به هم بنویسید و اصف انی فضولکم کلمات اضافه را کلمات اضافه را حذف کنید و خصد و قصد معانی و اون مطلب توجه داشته باشید، عبارت های اضافه به کار نبرید و ایاکم و الاکسار از اکسار زیاده روید جهتن بفرزید و این اموال مسلمین لا تحتمل الازرار بیت المال مسلمان ها تحمل ضرر زدن را نداره. این خوب خیلی مهمه، یعنی نمونه است از این که در بیت المال چه باید کارگزاران حکومت صرفه‌جویی کنند. قلم که ریز شد معلومه، قلم که ریز شد این در اون کاغذ جای کمتری میگیرد در نوشتن، قلم درشت جای بیشتر میگیره، قلم ریز جای این صرفه‌جویی در اون کاغذه، شاید در مرکبش هم صرفه‌جویی باشه، قلم که ریز شد مرکب کمتر تحمل میکنه، قلم درشت مرکب بیشتر در مرکب صرفه‌جویی. علاوه بر این در اون وقت نوشتن و قاربو بین سطورکم سطرها را به هم نزدیک بنویسید، باز هم صرفه‌جویی است در کاغذ که سطرها نزدیک کاغذ کمتر مصرف بشه. و اضف عنی فصولکم کلمات اضافی را حذف کنید، تعارف‌ها و عبارت‌های اضافی امثال آن، برای خاطر اینکه این کلمات اضافی هم وقت را می‌گیره، هم کاغذ بیشتر مصرف میشه، هم قلم مرکب بیشتر مصرف میشه. همیشه توجه داشته به اون که لب مطلب را بنویسید. همین و ایاکم و الاکثار از زیاد روی جدن خودداری کنید، برای اینکه بیت مال مسلمان ها و اموال مسلمان ها متحمل این ضررها نباید باشه. خب این یک نمونه است، یک نمونه بود از بهار جلد 41 صفحه 150. خب بله بعد از این آدرس یه باب حالا بله بله همون آدرس مراجعه کنید، باب شده جلد 41 صفحه 150 نام حالا منطقه دیگه بیت المال، مانوز بیت المال، ما باید بیت المال بحث کنیم. حالا شما دیگه اوکی تدام. خب بازم در بخار اون جلد چهل یک بود، این چهل جلد چهل جلد چهل صفحه 325 جلد چهلان بهار صفحه 325 الاسفق ابن نباته. اسفق ابن نباته از خواص اصحاب حضرت امیر علیه السلام، قال علی بن علیه السلام، اون نقل میکنه: دخلت بلادکم به اشمالی حاضر و رحلتی و راحلتی هاهیه. خطاب به اهل کوفه است، چون حضرت امیر علیه السلام از مدینه که آمد بصره و جنگ جمل را انجام داد، بعد آمد به کوفه. کوفه شهر جدید الاحداث بود، در زمان عمر کم کم بنا شد. کوفه از جهت این که از این طرف به ایران نزدیک بود، از اون طرف هم از عراق می آمدن، بله از طرف حجاز می آمدن اینها، در اون بین یه شهری به نام کوفه ساخته شد. بعد کم کم هم کوفه به شهر شط فرات هم نزدیک، خلاصه موقعیت خاصی داره و کم کم یه شهر بزرگی شد. حضرت امیر علی اسلام آنجا را به اصطلاح پایتخت خودش، عاصمه خودش قرار داد. خطاب به مردم که این مردم کوفه، من روزی که وارد این شهر شدم، سوار یک شتری بودم، این همان شتره که الان زیر پای منه، و لباسی در بر داشتم، همان لباسی که الان در بر دارم، و راحلتی، البته و رحلتی، رحله یعنی اون اساس که مسافر همراه داره، یک لیوانی، یک قاشق مثلا، یک مشک آبی، این میشه رحل. راحله یعنی اون شتر، رحل یعنی اساسی که همراه مسافره. لباسم بر تن، این را داشتم آمدم، وارد این شهر شدم. خب فإنني خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإنني من الخائنين. اگر روزی بعد از چند سال حکومت از این شهر رفتم بیش از این داشتم، بدانید که من خیانت کردم. بله بیشه بلیه بخوانم عربیش بر الاسفق ابن نباته جلد چهل بهار صفحه 325 قال علی بن علیه السلام دخلت بلادکم به اشمالی، اشمال جمع شمل یعنی لباس، به اشمالی حاضر، همین لباس در بردارم، و رحلتی، رحله یعنی همون اساس مسافر، یک قاشق و یک چاقو و یک مشک آب و یک لیوان و اینا که مسافر همراه داره نوعا، راحلتی هاهیه، شطور من که همه شطور کلان هست. فین انا خرجت من بلادکم، اگر شهر شما رفتم بیرون به خیلی ما دخلت بیش از این چیزی داشتم، فإننی من الخائنین، بدانید که من خیانت کردم. خب ببینید واقعا این حکومت علوی است، این کلماتی است که در بحث ما مطرحه. خیلی حالا ما چون در بحث بیت المال داریم بحث میکنیم، اصلا هفته گذشته بنده از اون کلمات 215 که یاد داشت فرمودید مطالب نقل کردیم درباره ای که امیر علیه السلام به برادرش عقیل آمد و به سه حدیده مهمات آهن داغ شده و خواندیم. ما سه خواندیم هفته گذشته درباره ای که دخترش بود و اون گردنمند و خودم خواندیم. ما حالا فعلا اون بحثای مربوط به بستگان و نزدیکان حضرت امیر را داریم میگیم. حالا یکی داریم میخوانیم راجب پسر عموی حضرت که در اونجا حتی اسم از حضرت حسن و حسین از هر دوشون هم باز اسم مرده. این نامه 41 نهج البلاغه است. چون میدونید که نهج البلاغه سه قسمت دیگه، قسمت اول الخطب و الاوامر، سید رضی رحمت الله علیه سه قسمت کرده، خطبه ها و اوامر اون حضرت که کلماتی که در مجامع، مساجد، مراکز عمومی، میدان جنگ، امثال اینها، قسمت اول. قسمت دوم، الکتب و رسائل، نامه‌ها که برای کارگزاران حکومت وقت خود نوشته. قسمت اون کلمات قصار موعظه هاییست، تذکراتی سی کوتاه کوتاه. در این قسمت دوم که الکتب و رسائل، نامه 41 را میخوام مورد بحث قرار بدیم، مورد استفاده قرار بدیم انشاءالله. نامه 41 در این فیض الاسلام، ولی در بعضی ها مثل خویی و اینا نامه 40. من در تعداد اینا یه روز بحث کردم، بازم بعدا تذکر میدم که عدد ها این رقم ها فرق میکنه. خب این نامه اسم این کتاب من له علیه السلام الى بعض اماله، نامه از حضرت بعضی از کارگزاران حکومت وقت خود نگاشته است. این چه کسیه؟ بحث پردامنه در اینکه این شخص کی بوده؟ چون سید رضی گفته بعض عمال، بیش از این دیگه نگفته. بحث پردامنه است که این چه کسی بوده دیگه، چون وقت ما میشه مطالعه کنیم برای هفته آینده دیگه، وقت ما میشه الله صلی الله علیه و آله و سلم.